بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در جسم ما دستگاهی رو پیشبینی کرده که این دستگاه غذای سالم رو از غذای ناسالم و مضر تا حدود زیادی تشخیص میده. قدرت شامه انسان و قوه ذائقه یا چشایی انسان قبل از اینکه هر غذایی رو به آزمایشگاه ببری که آیا این غذا غذای سالمی هست یا نه، بررسی میکنه بوی بد غذا ما رو از غذا متنفر میکنه. بعد میبری تو آزمایشگاه میبینی بله این غذا فاسد شده، به درد خوردن نمیخورده. یا غذا رو در دهان خودت میگذاری میبینی مزه بسیار تند و بدی داره. مطلق نیست تشخیص این دوتا قوه در جسم انسان، اما خیلی کمک میکنه. برای روح هم خداوند متعال ذائقه ای قرار داده، برای فطرت انسان هم خداوند متعال دستگاه زیبایی چشایی قرار داده، یعنی می چشی در روح خودت. اگر شیرین بود لابد خوبه، اگر تلخ بود در روح تو حتما این پدیده ایست که برای روح تو مضره. روح انسان اگر سالم باشه زیبایی و حلاوت ایمان رو می چشه. روح انسان اگر سالم باشه زشتی و کراهت کفر و فسوق و عصیان رو میفهمه. همون جوری که نیاز به یک آزمایشگاه عریض و طویل نیست برای اینکه غذای سالم از ناسالم تشخیص داده بشه، لااقل در اکثر موارد، نمیخوام بگم در همه موارد، ممکنه بعضی وقتا یه غذای ناسالمی رو یه مزه خوب و یه بوی خوبی هم بهش بدن، استثناها رو کاری ندارم، به صورت طبیعی. همون جوری که نیاز به یک آزمایشگاه طویل و عریض نیست تا شما تشخیص بدید این غذا غذای سالمی هست یا نه، با همین طبع خودت میبویی و میچشی میفهمی این غذا سالمه یا نه. انسان باید با فطرت خودش بچشه ایمان رو و با فطرت خودش زیبایی ایمان رو لمس کنه. آدم سالم کراهت داره از کفر و فسوق و عصیان، و آدم سالم زیبا میبینه ایمان رو. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خداوند متعال ایمان رو در طبع آدمی دو تا ویژگی بهش داده، یکی محبوب قرار داده، یکی زیبا. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این محبوبیت و زیبایی دو امر هستند، یکی نیستن که با دو تا کلمه مترادف تأکیدی بر یک دیگر باشن. یعنی ایمان رو خداوند متعال در قلب انسان یک بار محبوب قرار میده، محبت خودش زیبایی میاره، هرچی به هر حال محبوبه. یک بار زیبا قرار میده، زیبا یعنی اگر عاطفه هم نداشته باشی بخوای دینداری هم نکنی میگی عجب این دین اینا زیباست، اقرار میکنی به زیبایی و شکوهش. زیبایی امری مستقل از محبوبیت است و این دو ویژگی رو خداوند متعال برای ایمان قرار داده. ایمان رو اولا باید زیبایی شد دید و زیبایی ایمان رو باید تبلیغ کرد. تبلیغ دین فقط به این نیست که انسان بگوید این دین معقول است، این همه استدلال عقلی پشتوانه این دین ما هستند. معقول بودن درست اساس دین ماست، مستدل بودن، برهانی بودن ایمان ما، مستظهر بودن به استدلالات عقلانی بودن، این حسن کلام ماست، حسن اعتقادات ماست، ولی با این دین ترویج پیدا نمی کنه. دین در دلها نمی نشینه. مگه خیلی ها رفتن سمت گناه و ابلیس، نشستن استدلالاتی رو شنیدند و قبول کردند و رفتن به سمت گناه؟ نه، یه زیبایی هایی گفتیم ابلیس به فرموده خداوند متعال در قرآن داره از همین روش استفاده میکنه. من حتما همه چی رو زیبا جلوه میدم به سمت اینا رو خراب میکنم. ما هم در مقابل کاری که خدا فرموده باید انجام بدیم، زیبایی ایمان رو تبلیغ کنیم، زیبایی ایمان رو بچشیم. نمیگم بی نیاز از استدلال میشیم، استدلال کار خودشو میکنه، زیبایی هم کار خودشو میکنه. لشگرها به صف خواهد کرد در خدمت دین اگر زیبایی ایمان ترویج بشه. اولا باید زیبایی ایمان رو بچشیم، که اگر زیبایی ایمان رو نچشیدیم با معقول بودن گاهی از اوقات نیازمون برآورده نمیشود. با مفید دانستن دین برای سعادت دنیا و آخرت نیاز ما تأمین نخواهد شد و ما با دین ارتباط قشنگ برقرار نخواهیم کرد. باید دین و ایمان رو بگذاریم جلومون، از زیباییش لذت ببریم، از شکوهش. میگیم عجب قشنگه واقعا، بابا ما هم دیندار نشدیم، نشدیم ولی خیلی قشنگه. احب الصالحین ولست منهم، اگرچه از اونها نباشم اما دوستشون دارم، واقعا اینها زیبا هستن. پیامبر گرامی اسلام در وصف مؤمنین یک بار همین جملات رو میفرمودن، میفرمودن که مؤمنان لطیف الحرکات هستن، حلو المشاهده هستن. مؤمنین رفتارشون لطیفه، باش معاشرت میکنی زیبا رفتارن، حلو المشاهده هستن، شیرین آدم نگاهشون میکنه، لبخنداشون قشنگه. نه اینکه مفیدن، مفیدن به جای خود، نه اینکه معقولن، معقول هستن به جای خود، زیبا رفتارن، کرشمه های آنها دلنشین است. حالا نمونه هاش ممکنه در رفتار این باشه که اهل مزاح هستن. یه بار رسول گرامی اسلام داشتن از جای عبور میکردن، فرمودن من حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم. برگشتن پرسیدن یا رسول الله حلاوت ایمان چیه؟ آقا فرمود حلاوت ایمان به تواضع است. یه جوری شیرین متواضعانه رفتار نمی کنید که هر کی ببینه خوشش بیاد. این یه بخشی از ایمانه. ایمان رو باید زیبایی شدید. زیبایی یه امری است که برای بعضی ها درکش دشواره. اگر کسی بخواد زیبایی یک امری رو درک کنه، زیبایی یک خطی رو درک کنه، باید یه مقدار اهل خط بشه، پیچ و خم خطوط رو یه مقدار باید باش آشنا باشه. اگر کسی بخواد زیبایی عطر رو، زیبایی بوی خوش رو، که اونم یه نوع زیبایی نه از جنس دیدنی است بلکه از جنس بوییدنی است، حس بکنه، باید یه مقدار عطار باشه. یه آقایی صاحب موسیقی بود، استاد موسیقی بود، در یک دانشگاهی ما رفته بودیم برای بحث و گفتگو. این استاد اول آوازهای ایرانی، استاد محترمی هم هست، بنده بهشون احترام میگذارم چون میدم احکام شرعی سوال میکنه وقتی یک طلبه ای رو باهاش مواجه میشه. ایشون یک بار پرسیدن ازشون که موسیقی نظرتون چیه؟ گفت من گوش نمیدم. گفتن آقا شما صاحب این کرسی هستی، شما باید گوش بدی، نظر بدی. گفت من هر موسیقی رو گوش نمیدم، اگر گوش بدم گوشم خراب میشه. میگن بزرگترین استاد آوازهای ایرانی ایشون هستن. بنده هم واقعا به شخصیتشون احترام میگذارم، هرچند ما اهل موسیقی نیستیم ولی انسان خوبی هستن. ایشون خودشون از استادشون وقتی نقل میکردن مطالبی میفرمودن که چقدر رعایت میکردن به حرام دوچار نشند و الی آخر. میگفت من هر موسیقی رو گوش نمیدم چون گوشم خراب میشه. موسیقی سنتی ایرانی مثل موسیقی کلاسیک نیست که قابل ثبت کردن باشه، بیشتر به قول طلبه ها سماعیه دیگه، باید بشنوی از طریق گوش قاعده هاش ثبت بشه در ذهنت. حالا بعضیا تازه به دوران رسیده یه کلمه شنیدن درست یا غلط که آقا موسیقی مفیده، دیگه از دم هر موسیقی رو گوش میکنه، این ذائقه خودشو نابود میکنه. وقتی ذائقه خودشو نابود کرد، ترجیح موسیقی قرآن بر همه موسیقی ها رو درک نمیکنه. یه بار من یک نقاشی رو در یک دانشگاهی دیدم، دانشجویی بود داشت موسیقی گوش میکرد و نقاشی میکرد، دانشجوی نقاشی بود. به او گفتم که موسیقی چرا گوش میکنی؟ گفت یا آقا شما دیگه ایراد نگیرم، شما دیگه روشن فکر بودی دیگه، موسیقی آدم نقاشی اینا با هم تناسب دارن اینا. گفتم نه من نمیگم حالا گوش نکن، بگیمم که شما حرف ما رو گوش نمیدی، ولی میخواستم یه پیشنهاد بدم. گفت موسیقی گوش میدم برای اینکه تلطیف بشه روحم، دارم کار لطیف میکنم، اینها با هم یک تناسبی دارن، کمک میکنه. گفتم حالا میشه یه مدتی قرآن گوش بدی، صوت قرآن از این نوار مثلا قاریان خوب بگذار گوش بده. گفت قرآن گوش بدم؟ گفتم بله. چه اشکال قابل تأمله. خدا رو شاهد میگیرم در اصفهان دانشکده هنر وابسته به دانشگاه هنر تهران بود، بنده رفته بودم برای بازدیدی، الان این دانشکده هنر مستقل شده در کنار میدان امام اصفهان، اونجا دانشکده بود و الان هم هست. ترم بعد رفتم برای اونجا، آقا این دانشجو اومد نزدیک بود بنده رو بزنه. گفتم چه خبره؟ گفت من مدتی شروع کردم قرآن گوش کردن، بعد فهمیدم عمرمو به بتالت گذروندم با گوش کردن موسیقی، خیلی فرق میکنه قرآن. چرا زودتر کسی به من نگفته بود؟ گفتم آقا ببخشید حالا میخوایی ما رو بزنه، خواهش میکنم. خیلی راحت و صمیمانه اینقدر به من اعتراض میکرد، چرا اینو تا حالا به ما نگفته بود کسی؟ خیلی فرق میکنه، آرامشش بیشتره، لطافت روحیش بیشتره. گفتم عزیزم شما هم طبعت سالمه، شما هم آخه آدمی، چشیدی زیباییشو. جوان آفریقایی داشت نوحه های ایرانی گوش میکرد، یه ذره هم فارسی بلد نبود، تو صحرای مشعر میرفت و رو موبایلش بود. ازش پرسیدیم آقا تو فارسی متوجه میشی؟ گفت نه، گفت فقط میدونم اینا برای امام حسین دارن میخونن، دل منو برده. این اون طبع انسان است، دستگاهی که خدا آفریده. لذا خداوند متعال در قرآن کریم توصیه نمی فرماید که زیبایی ایمان را ببینید، توصیف می فرماید که زیبایی ایمان را مؤمنین خواهند چشید. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خود به خود این زیبایی درک می شود در دلی که اهل ایمان است، طبعش می کشه، اینا به همدیگه میان. میگه به چقدر قشنگ، ما حالا داریم با همدیگه صحبت میکنیم که اگر غباری در دلمون نشسته، چشممون احیانا دقیق زیبایی ها رو نمیبینه، بریم چشمهای خودمون رو بشوریم. چشمها را گفت باید شست، جور دیگر باید دید. در قلبتون نماز رو تحسین کنید زیباییشو، بگید واقعا عجب رفتار زیباییه، لذت ببرید از زیبایی نماز. امیر المؤمنین علی علیه السلام چند مرتبه در کل نهج البلاغه شریف، حالا به عنوان یک مجموعه از سخنان ایشون، کل سخنان حضرت که نیست طبیعتا، در کل نهج البلاغه چند مرتبه از نماز سخن گفتن، چند مرتبه نماز را توصیف کردن، چند مرتبه به تفصیل از نماز سخن گفتن. در این یک دفعه‌ای که به تفصیل حضرت نماز را توصیف می‌فرمایند، کاری به هیچ بعدی از ابعاد نماز ندارن جز زیبایی نماز خواندن. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. باید عربی و آدم بلد باشه مزه این کلمات رو بچشه و مست بشه. در خطبه شریف حمام میفرماید اما شب، شب متقین این گونه است، فصافون اقدامهم، ایستادن. فارسی نمیشه ترجمه کرد. یکی از علمای بزرگوار قم داشت زبان ترکی یاد میگرفت، گفتن آقا شما اهل شمال هستی به زبان ترکی چی کار داری؟ فرمود شعرهای شهریار یه زیبایی داره، میخوام یکم زبان ترکی یاد بگیرم مزه کلمات ایشون رو بفهمم. بعضی وقتا نمیشه یه حرفی رو ترجمه کرد. از علما بپرسید فصافون اقدامهم رو چجوری میشه فارسی ترجمه کرد که بیمزه نشه. اما اللیل فصافون اقدامهم، ایستادن روی قدمهای خود استوار، تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، قطعاتی از قرآن را تلاوت می کنند. چه تلاوت کردنی، کاری جز به زیبایی نداره امیرالمومنین اینجا. فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا، وقتی مرور میکنن میرسن به یه آیه‌ای که درش تشویق هست، طمع میکنن، دلشون پر میکشه. و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها الى آخر مسامع قلوبهم، وقتی که به آیه تخویف میرسن اینقدر میترسن، گوش جان میسپرن، گویی زفیر صدای دوزخ در گوش آنهاست. چه میکنن چه میکنن؟ من البته دارم قطعه قطعه میخونم تا برسم به قسمتهای بعدی نماز. اصلا از کلمه نماز امیرالمومنین تا حالا استفاده نکرده. فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، میخواد بفرماید ایستاده داره نماز میخونه. فهم حانون علی اوساطهم، ایستاده قرائت میکنه آیات قرآن رو، چقدر قشنگ، فهم حانون علی اوساطهم، در اثر این قرائت قرآن از کمر تا میشن، تا میشن. فهم حانون علی اوساطهم، منظورش اینه که میخواد بفرماد میرن رکوع. رکوع تحت تأثیر آیات قرآن خم شدن است، فرش روی زمین میکنن تمام ارکان بدنشون رو. این چقدر زیبا ترسیم میکنه، توصیف میکنه نماز خوندن رو، به زیباییش نگاه میکنه. فهمید میدونین چرا خم شده؟ برای اینکه تحت تاثیر اون آیه هایی که خونده قرار گرفته. میدونین چرا سر به سجده گذاشته؟ چون تحت تاثیر اون آیه ها میخواد توی حالتی از خدا طلب کنه، فی فکاک رقابهم، نجات خودشو از عذاب. چاره ای نمیبینه جز این که سجده بره، در سجده از خدا نجات خودشو از عذاب بخواد. اصلا زیبایی نماز رو توی جمعی به دوستان عرض کردیم که آقا برید برای این نماز یه فکری بکنید. علماء محترم چند تا کتاب نوشتن زیبایی نماز رو برای فرزند بنده که خودم کوچکتر از فرزند خودم هستم، دلم نازکه، دوست دارم زیبایی دین رو ببینم، زیبایی نماز رو توصیف کرده باشن. ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. تشبیه کرده شاعر رکوع رو به شاخه درختی که وقتی پربار باشه خم میشه. شاخه درخت سیب رو نگاه کن، وقتی بار میده میاد پایین. ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل. نگاه مؤمنین در رکوع خجالت زده است، همیشه به مهر نگاه میکرد، اما همچی که میره رکوع به پاهاش نگاه میکنه نه به مهر، چون اگر به مهر نگاه بکنه پلک چشمش باز میشه. مستحب به توی رکوع به پات نگاه بکنی. ای تواضع از نگاه تو خجل، بر دو کتفم داغ قربانی بزن. من کتفم آوردم پایین رکوع کردم، داغ قربانی بزن دیگه، منو ببر قربانگاه برای خودت فدا کن. قدیما میخواستن یه قربانی رو ببرن یه مهر میزدن رو کتفش، این علامت زدیم این دیگه مال ما، ببریمش برای قربان. بر دو کتفم داغ قربانی بزن، یا به سر تاج سلیمانی بزن. یه کسی بخواد پادشاه بشه تاج گذاری بکنه، سرشو میاره پایین تاج بزنن سرش. من پادشاه عالم میشم با رکوع کردن در مقابل تو. در قنوت هم باده ایده از شراب، غرقه شو در دیده دریا ز آب. ربناهای مرا بالا ببر، ناامیدم کرده این چشمان تر. یا درباره سجده خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. هان ببین افتادم از پا برد، سودم سر تا قدم را بردرد. من به حول الله به سویت پرکشم، تا که جامت را مکرر سرکشم. ای تشهد خاتمه این بزم تو. قشنگ بریم زیبایی نماز رو ببینیم، اینقدر قشنگه آدم کسی رو نبینه بهش سجده کنه، اینقدر قشنگه. چیه زشته آدم بت رو سجده کنه؟ کورمال کورمال میشه، اصلا همه چی ملموس بشه زشت میشه، نامرئی که میشه قشنگ میشه. ای خدایی که نمیبینمت، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. انگار چشم دل خودشو باز کرده داره نگاه میکنه، چقدر قشنگه. آی مردم بیاد ببینید اینا سر سجاده نماز ایستادن، همه خدای ندیده را دارن عبادت میکنن، ندیدن او را با چشم سر. این اصلا علامت بزرگی روح انسانه. کسی که نماز نمیخونه این کوردله، احساس کراهت میکنه انسان از فسق و فجور و عصیان. خب برای اینکه زیبایی دین رو ببینی باید بری رو خودت کار کنی. اگه کسی زیبایی دین رو ندید باید ببینه کجای کارش ایراد داره. این زیبایی چشیدنیه، این زیبایی ممکنه زیاد آدم نتونه اونها رو توصیف بکنه برای دیگران، اما قابل رؤیت هست. چیکار کنیم زیبایی های دین رو حالا ببینیم؟ مقدمه ای که پس عرض شد اینه که اینجوری نیست هر کسی هر زیبایی رو درک بکنه. بعضی از آدم ها با درک بعضی از زیبایی ها فاصله دارن، چون دلشون خرابه، چون تمرین نکردن، چون دقت نکردن، چون از اون زاویه وای نستادن نگاه بکنن، چون به خودشون مهلت ندادن، مهلت نداده به خودش. هیچ وقت سحر بلند نشده ببینه سحر مناجات کردن چقدر زیباست. هیچ وقت بدون بدبختی و بیچارگی در خونه خدا نیومده ببینه مناجات یه آدم معمولی خوشبخت با خدا چقدر زیباست. همیشه وقتی بدبخت بوده رفت در خونه خدا، چیکارش بکنه آدم اینو؟ به خودش مهلت نداده این زیبایی رو ببینه. چرا باید آدم نماز رو با عجله نخواند؟ چرا آدم باید قرآن رو با عجله نخواند؟ فرمود یه جوری قرآن نخون که تون تون بخونی زود سوره رو تموم بکنی. آره تموم نکن سوره رو، یواش بخون. این که میفرماید آرام قرآن رو بخون، یکی از دلایلش اینه که آدم زیبایی رو درک کنه. والا زیبایی های عالم ماده رو بدون تأمل نمیشه درک کرد، اینا که دیگه زیبایی های عالم معناست. چرا باید مقدماتی داشته باشه اذان و اقامه، این تعقیباتی با تأنی باشه؟ برای این که زیبایی رو آدم درک کنه. خب چند تا راه بگیم برای درک زیبایی های دین. یکی ابهامی که در ایمان بود چقدر زیبا بود. آیا خدا دعای ما رو مستجاب کرد؟ نمیدونم. آیا استغفار منو پذیرفت؟ نمیدونم. پس چرا دعایی داری میری؟ قبولش دارم. این قشنگ میشه، اینجا تولد زیباییه. ابهامی که در مقدرات ما هست رابطه ما رو با خدا چقدر قشنگ میکنه. خدایا منو کی از دنیا خواهی برد؟ چقدر به من مال میدی؟ این بلا رو برای چی دادی؟ خدایا قبولت دارم. ایمان با این ابهام زیباست. اصلا ابهام زیبا کننده ایمانه. خب ایمان محبت‌های عجیب و غریب بسیار لطیف و سنگینی در دل انسان ایجاد می‌کنه. حب خداوند متعال، والذین آمنوا اشد حبا لله. حب اولیاء خدا، که اولیاء خدا رو به خاطر خدا آدم دوست داره. حالا به ضرب المثل فارسی خیلی قشنگ و حکیمانه، گوش اگه عزیزه گوشواره هم عزیزه. اگه کسی گفت من خدا رو دوست دارم ولی خدا رو دوست نداشت، خب دروغ میگه. دروغ هم که اوناق نیست گلو آدمو بگیر آدم زود خفه بشه معلوم بشه دروغ میگه. دروغ میگه این آب خوردن. اگر انسان روحش اینقدر لطیف شده باشه که خدا رو دوست داشته باشه، تو هوا اولیاء خدا رو دوست داره. بنده به این بحث که میرسم احساساتی میشم و وقتی احساساتی میشم یه داستانایی رو میگم که بعد وقت اضافی به بنده بدید. من راه رسیدن به زیبایی ایمان رو یه کمی بعد برای شما احادیثش رو قرائت کنم خدمت شما. دیگه به این حدیث که برسم که نمیتونم از این حدیث که رد بشم. رسول گرامی اسلام فرمودن یه عده مهمان الان برای من میرسن، چقدر آدم های نازنین خوبی هن. دیگه همه به در نگاه میکردن خدای کیا میخوام بیان. نگاه بعد دیدن که گروهی از مردم یمن به نمایندگی مردمان یمن که مسلمان شده ان خدمت رسول خدا رسیدن. حضرت تحویلشون گرفت، اونا اومدن دست بوس حضرت. همه مردم میگودن بابا خوش به حال اینا که چقدر پیغمبر اکرم اینا رو تعریف کرد، چقدر این آدم های باصفایی هن. بعد اومدن بعد از سلام و علیک و احوال پرسی، حالا نماز هنوز شروع نشده، گفتن یا رسول الله این همه راه آمده ایم از شما یه سوال بکنیم، ما راهمون دوره، خواستیم یه چیزی بپرسیم که خیلی کلیدی بود برای ما. حضرت فرمودن خب بپرسید. گفتن یا رسول الله بعد از شما عمر شما به درازای آفتاب باد، زبان ما لال، یه روزی شما از دنیا میرید، بعد از شما کی جانشین شماست؟ حضرت مشخصات کلی جانشین خودشونو فرمودن. جانشین من قسیم الجنت و نار، جانشین من این ویژگی های برجسته رو داره. گفتن خب یا رسول الله فدات بشیم، آخه اینا درست، حالا کی هستن ایشون؟ اسمو به ما بگو ما بشناسیم، میریم راه گم نکنیم یه وقتی. حضرت فرمود اسمشون رو نمیگم، جانشین من تو صف نشسته، نگاه کنید برید ببینید قلبم، میتونید تشخیص بدید. آقا جون آخه چجوری؟ فرمود برید شما ببینید دلتون کجا تکون میخوره، یه چیزیش میشه لابد دیگه. گفتن بریم دیگه، رسول خدا میفرماد. حالا نمیشناسن که علی ابن ابی طالب علیه السلامو. اومدن تو صف رد میشن، از جلوی چند نفر رد میشن، هیچی اتفاق نمیفته. اومدن جلو علی ابن ابی طالب علیه السلام، این دل داغ شد. این زیبایی ایمان، محبت ایجاد میکنه، محبت عجیب و غریب که دارم عرض میکنم این. یا ابوالعجائب، یا ابوالعجائب. به هم دیگه یه نگاهی کردن، گفتن حالا شاید اتفاقیه، بالاخره دل داغ شده دیگه، حالا بریم ببینیم. ممکنه نتونستن رد بشن، دیدن حرارت دل بالاتر رفت. اولش از آقا سوال کردن، گفتن آقا اسم شما چیه؟ آقا فرمودن علی ابن ابی طالب. اومدن خدمت رسول خدا عرضه داشتن آقا جانشین شما علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن بله. چه احساسی پیدا کردید بگید؟ مؤمن به این میگن. یکی از زیبایی های ایمان به محبتی است که ایجاد میکنه، واقعا خیره کننده است. این محبت کجا ایجاد میشه؟ رسول خدا فرمودن که خب این دلتون چی شد؟ توضیح بدید همه بشنون. گفتن آقا یا رسول الله فقط بگیم ما وقتی علی ابن ابی طالب رو دیدیم انقدر دلمون داغ شد در محبت ایشون، احساس کردیم ایشون پدر ماست. دقیق زده به خال. این محبتی است که ایمان تولید میکنه. کجا این محبت به دست میاد؟ کجا این محبت هایی که شما برای ابا عبدالله الحسین دارید به دست میاد جز ایمان؟ عرضم رو تمام بکنم، الهی فدای امیر المؤمنین بشیم. یک کلمه از اون کلمات نورانی امیر المؤمنین عرض بکنم برای هر کسی که میخواد زیبایی ایمان رو بچشه. من کان اکثر و همهی نیل الشهوات نزع من قلبهی حلاوت الایمان. کسی که هم و غمش شهوات دنیایی باشه حلاوت ایمان رو نمیچشه. حلاوت هم یکی از شعب زیبایی های ایمانه. این هم یک تعبیر دیگری قریب به همون تعبیر زیبایی ایمانه. یک کمی باید به خودت فرصت بدی زیبایی های دیگر رو بذاری کنار، وقت زیبایی ایمان رو ببینی. لا اله الا الله. از رفتگانمون یاد کنیم، علامه محمد تقی جعفری رضوان خدا بر او باد. یک خاطره من از نزدیکان ایشون شنیدم به شما عرض بکنم که ایشون توی حجره نشسته بودن، حالا یک کسی اومده بوده تو حجره حرف بیمزه‌ای میزنه، میگه آیا میخواهید یه نفر از این زیبارویان دنیایی رو ببینید یا چهره علی ابن ابی طالب؟ اصلا این سوال سوال زشتیه. ببخشید من حتی از شما عذرخواهی میکنم که در مجلس شریف شما مطرح میکنم. علامه میگه من ناراحت شدم این سوال رو شنیدم. حالا چه سوالیه؟ یک کسی بیمزه تر از پرسش کننده برمیگرده میگه حالا انشالله ما در آینده علی ابن ابی طالب رو خواهیم دید، فعلا یکی از این زیبارویان دنیایی رو ببینیم. علامه میگه من دلم گرفت، بلند شدم گفتم ولی من دوست دارم علی ابن ابی طالب رو ببینم. عصبانی شدم از اتاق اومدم بیرون، کلی دلم برای مظلومیت و غریبی علی تو همون جلسه سوخت، انقدر گریه کردم برای علی. بقیهشم بگم. یه دفعه چشمامو باز کردم، جمال نورانی علی ابن ابی طالب و مقابل خودم تمامه دیدم، مست شدم از دیدن علی ابن ابی طالب در عالم مکاشفه. بله باید دل بکنی، مشغول باشه دلت، این طرف دیگه اون ور نمیتونه بره. زیباییشو ببینید. الهی فدای همه گریه کنای ابا عبدالله الحسین که به این معرفت رسیدن. گریه کنای امام حسین رو ببر کنار گودی قتلگاه و برگردان، بعد بهش بگو خسته نشدی از این ماتم، از این همه مصیبت خسته نشدی؟ مثل زینب به تو جواب خواهد داد، ما رأیت الا جمیلا، هرچه میبینم زیباست. دل از زیبایی های دنیا یک کمی بکنیم، یک کمی دست بکشیم، یک کمی چشم بپوشیم، زیبایی های ایمان رو، انواع جلواتش رو خواهیم دید و سرمست خواهیم شد. بریم کربلا که همه کربلان لا اله الا الله. بریم کنار گودی قتلگاه یا نه، خدا شاهد من سالها کربلا مشرف شدم. روایت هم هست، میفرماید هر موقع کربلا اومدید زیارت کنید قبر حسین ما رو، کنار ذریح برید اما کنار گودی قتلگاه نرید. ما که دلمون نیومده طرف اون قسمتی که نوشتن اینجا گودی قتلگاه هست بریم، اصلا نمیشه رفت اون طرف. حالا که الان کربلا نیستی، از راه دور بگذارید من یه روضه گودی قتلگاه برای شما بخونم، ناله یا حسینتون بلند بشه، ثواب زیارت حرمش رو برای ما بنویسن. آی مردم، هر کی میره کنار گودی قتلگاه به خدا ناامید بر نمیگرده. اون فرد رفت دیگه چیزی نمانده ببره، لباس حسین رو بردن، چشمش به انگشتر حسین افتاد، حسین او رو هم ناامید بر نگرداند. تنها کسی که دست خالی از کنار گودی قتلگاه برگشت زینب بود، که به خدا قسم زینبم دست خالی بر نگشت. آنقدر کعبه و تازیانه برای حسین به او زدن تا بتونه آرزویی که داشته، ای کاش مثل مادرش از امام زمانش دفاع می کرد، تحقق پیدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا زیبایی و حلاوت ایمان به ما بچشان. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.